بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله. والا شبه این سبلنی که بزرگان ما می کنن ما ماندیم توش. خیلی بی پرده بگم، ما خیلی با اینا بحث میکنیم، میام میگم ببین آقا امام خمینی شما میگی که نمیدونم ابوبکر و عمر اصل کفر، اصل زندقه بودن، صاحب حدایق، ده ها دلیل میاره بر نجاست کل اهل سنت. اینا رو چیکار کنیم ما؟ فقط تنها یک جواب ما میدیم بینا، میگم آقا اینا مجتهد بودن، خطا کردن، فرزند یه پاداش هم دارن تازه. شما چه حرفی میزنید؟ شما میگید طلحه و زبیر مجتهد بود، زنگ جمل 30,000 نفر کشته داد، ثواب هم برده، سرازی امام فرزند شبا کرد. بله، بحث سب صحابه از اساسی ترین شبهه وهابیت اهل سنت به ما. لعن و سب صحابه، یعنی تمام اونها رو میشه از کنارش یک نوعی رد شد. تحریف قرآن میشه رد شد، گلو توسل غیره اینا را میشه چیز کرد، ولی در رابطه با سب و لعن صحابه حتی معتدل ترین سنی نمیپذیرد این رو. ببین معتدل ترین سنی این که شیعه بیاد در کتابهاش صحابه را سب و لعن کنه، این براش قابل تحمل نیست. یعنی اصل عداوت هم اختلاف هم از همین جاست. یعنی اگر بحث صحابه کنار بیاییم با اینها، اون یکی همه با ما کنار میان اینها. البته خب اونها هم داره ما جواب نقدی هم ما میدیم دیگه. اونا میگه من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر، من انکر امامت ابوبکر و عمر فهو کافر. هیچ فرقی که نکرده، اونم از اون طرف میان. ببینید شیعه در هیچ شبهه بی جواب نیست، در هیچ شبهه. یعنی یقین داشته باشید که من ارزم شد 200 تا جلسه اونجا ما داشتیم با مفتی اعظمشون، دیگه بالاترین مقامشه. روی 3 تا 4 تا موضوع ما بحث کردیم، دستش خالی خالی، هیچی نداره. یعنی هیچی نداشته. ولی دا یا مثلا شما حالا امام های دیگران غیره کنار بگذار، ولی شما این کتاب کافی جزء کتب اربعه هست، تحذیر جزء کتب اربعه هست، کان صادق علیه السلام همیشه یلعن اربعه من الرجال و اربعه من النساء فی دبر کل مکتوبه، العدوی یا العدلی و تیمی که ابوبکر عمر و فعلان عثمان و معاویه اسم برده و فلانه و فلانه و هنده و ام حکم. روایت صحیح هم است، روایت کافی شاید یه مداره صحیح نباشه، ولی روایت تهذیب 100% صحیح. و راوی هم میگه امام صادق اسمشونم برد ولی من نمیتونم ببرم. و کان صادق سماهم. میخواید چیکار کنید شما؟ جواب دارید شما از این؟ به ما یاد دید ما این دفعه رفتیم با اینا بحث کنیم بگیم چی؟ حالا بینید اونها را بینید برای شما عرض کنم جواب میدن در مقام برای شما عرض کنم جدل بوده، دندم در مقام چه بوده؟
واقعیت که بودوز داره، هم واقعیت میدن هم جلال عزیز ابو طالب رو بزرگ مقدسات ما اونها.
بله اینا جواب نقضیه، این جواب نقضی کاملا فرمایش قبوله، ولی این که ما بیاییم جواب حلیه که خودمون قانع بشیم، یه خودمون قانع بشیم جواب عقیده مونه. ببینید عقیده ما هست، چون ما معتقدیم بر این که بحث امامت از آیات روایات جزء ما انزل الی النبی هست لا شک ولا ری. اگر نماز رو بالا، ولایت رو بالاتر از نماز ندانیم، در حد نماز باید بدانیم ما. خب من انکر السناد حکمش چیه؟ ما باید اینا بگیم با بیایی در اون مقدمات کار با هم دیگه بحث کنیم که اصلا امامت علی درست هست یا درست نیست، ولایت اهل بیت درست هست قرآنن و سنتن یا درست نیست. این یک بحث شاید با ما با اینا بکنیم. یک بحث صحابه هم، اما این صحابهی که یکفر و بعض هم بعضن، قرآن این همه مذمت کرده صحابه را. شما حدیث حوض را دارید، میگه آقا کل و صحابه برای شما ارز کنم وارد آتش جهنم میشن الا عده کمی از اونها نجات پیدا میکنن. خب این را چه کار میخواد بکنید شما؟ چه جوابی میدید از این حدیث حوض؟ خب این حوضیست که درست کردن، هر کس رفته توش خفه شده دیگه نتونسته بیاد بیرون. این حدیث حوض خیلی مسائل ما را حل میکنه، خیلی خیلی مسائل ما رو حل میکنه حدیث حوض. ولی خب اونو توجیه میکنم، میگن حدیث حوض مربوط به اصحاب رده هست. ولی خب اصحاب رده چه کیا بودن؟ بله. دیگه ببینید حدیث حوض بر این که الفاظ مختلفی دارد، این که در این حدیث 65-87 ولا اراغ و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، این میاد دیگر روایات اسیحابی و غیره و امثال اینها را همه رو قرارش رو مثل بردزل داغون میکنه میبره. ما باید یه میداری روی این قضیه که بله بزرگان صحابه بودن. شما بفرمایید بزرگان صحابه از کجا معلوم؟ ما تک تک اینها را بگیرید شما، این قضیه و هم اهل النار والله الى النار بفرمایید، یعنی اکثریت رفته زیر تیغش به قول حدیث حوض. شما دلیل برای نهایت چیزی که اینها میارن حدیث اشعری مبشره هست که بخوان نجات بدن اینها را در برابر حدیث حوض، اشعری مبشره را در برابرش میارن. خب اشعری مبشره، خب کدای صحیح بخاری، کجای صحیح مسلم، کجای صحاح آمده؟ مثلا خود اشعری مبشره را سند صحیح دارید براش؟ این ده نفر رو میتونید برای ما دقیق چیز بکنی؟ اگر به این شکلی هست، این اشعری مبشره علی جز اشعری مبشره هست یا نه؟ اینا که میرسن علی را بکشن، بخاطن علی را بکشن بفرستن بهش، یا معتقدن علی اهل جهنمی داشتن میکشنش، عمار و غیره اینا را بکشتن. حالا عمار قلت جن، ولی خب امام حسن و غیره اینا که جز صحابه بودن اینا دیگه. اینی که الان این قضایا پیش آمده چیه مسئلش؟ قرار از ما روی صحابه کم کار کردیم. من احساس میکنم در گذشته روی صحابه کم کار شده و اینها طلبکار شدن از ما. اگر ابتدا روی صحابه قشنگ کار میشد این خیلی راحت تر بود. یا مثلا خب در عصر این سه بزرگوار، شیخ مفید، شاگردش سید مرتضی، شاگرد اون شیخ طوسی، خب این سه نفر در حقیقت پایه‌ریز مبانی اعتباری شیعه هستند. اولین پرچمداران شیعه در تاریخ شیعه این سه بزرگواره. یعنی اگر این سه بزرگوار نبودند، من یقین دارم اثری از شیعه در تاریخ نمیماند، اثر نمیماند. چون اینها با آنچنان قدرت آمده بودن میدان که اصلا اثری از شیعه، نامی از شیعه در تاریخ نمانه. ولی این سه بزرگوار مقاومت کردند. اون زمان دیگه وهابی در کار نبود، خوارجی هم که در کار نبود، نواصلی هم که نبود، وهابی هم که نبودن اون زمان. اینی که میریزن کتابخانه شیخ مفید آتش میزنن، کتابخانه سید مرتضی، کتابخانه شیخ طوسی، هر سه بزرگوار خونهشون زندگیشون آتش دادن، هر سه بزرگوار. چرا؟ شیخ طوسی که فقه مقارن تدریس میکرد، 5 تا درس خارج داشت، 4 تا برای مذاهب عربه، 1 برای شیعه. اینا که دیگه بحث نزدنم طلحه و زبیر اخبت من الکلاب و الخنازیر که نداشتن، اینها نه مستدل و مستند حرف می زدن. ولی وقتی اینها دیدن نه، این بحث شما ببینید، زمانی که در بغداد خونه شیخ مفید رو آتش زدن، خونه تمام یهودی رو آتش زدن، گفتن پشتیبان شیعه یهودی ها هستن، مذهب شیعه از یهود سرکش می گرفته. خیلی عجیبه ها. در بغداد قسمت کرخه هر چه خونه یهودی بود آتش زدن. ایناد رو اداوت رو بینه که چیه قضیه. حالا مگه یادم باشه یک روزی در رابطه با جنایاتی که در طول تاریخ نسبت به شیعه شد، اینا نسبت به قضیه صفوی خیلی مانور میدن که صفوی در ایران سنی ها را کشت و اله کرد و بله کرد، ولی اینهایی که خب صفوی ها قرن 9 و 10 بودن و در قرن 3 و 4 که بر سر شیعه آوردید شما، یا این صلاح الدین ایوبی جنایاتی کرد که تنگیز هم چه جنایاتی نکرد علیه شیعه، ولی اینا به هیچ وجه مطرح نیست در جامعه. خب بعد من توصیه میکنم به دوستان در این چیزی که هست، این چند روزی که تعطیله، محبت بکنن روی این دوست موضوع کار کنن، جنایاتی که در طول تاریخ به شیعه رفته، زمان ائمه را اصلا به طور کلی منها کنید، در زمان ائمه چه گذشت؟ هیچ. بعد از ائمه، زمان غیبت صغرا، چه ظلمه هایی بر شیعه شده و چه جنایاتی به شیعه شده، اینها انجام بشه. زمان سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، عبدالرحمن خان آوردن برای زنهای شیعه که میخواستن بفروشن قیمت گذاشتن، زنهای مثلا بالای 60 سال قیمتش چقدره، زیر 50 سال چقدره، 20 سال چقدره، یعنی به این حد رساندن قضیه فروش زنها و نوامیس شیعه را در افغانستان. اینا که دیگه کسی نبودن که به عمر رو بکر فوش بدن که، اینا چه بوده. یعنی اگر این جنایات یک جایی اگر بتونن دوستان یک مقاله قشنگی فراهم بکنن و ما هم اصلاح میکنیم، در اختیار همه قرار میدیم که ما دستمون داشته باشیم که وقتی اینا میان بحث صفوی رو مطرح میکنن و قیده بشون بفرمایید این هم کاری که شما کرده بودید. تکفیری که اینها دارن، حالا یک دفعه این است که مثلا ما بیاییم از ابن تیمیه و محمد، نه، من از امام شافعی دارم شیعه را تکفیر کرده، مالک تکفیر کرده، ابو احمد ابن حنبل تکفیر کرده، برای شاهزادم ابو حنیفه هم تکفیر کرده، از هر 4 تا تکفیر شیعه را من دارم. این مسئله چیز نیست که، خود کفاری هم شما اگر مراجعه کنید اصول مذهب در جلد 3 همه اینها را ردیف کرده، کل علمای اهل سنت که شیعه را تکفیر کردن همه را ردیف کرده اونجا. اینا یه مقداری ما باید این آقایانی که دارن تقریب وحدت این اینو که اینا چیکار کردن در طول این 40 سال، تونستن یکی از این تندی ها را بگیرن. البته من معتقدم بالاترین دستاورد تقریب این بود که جنگ شیعه سنی در ایران اتفاق نیفتاد، این بالاترین دستاورد بوده. جنگ اینا تمام تلاش بود از ابتدا، از همون فتنه کردستان، جنگ شیعه سنی در ایران نام بندازن، ولی این آقایان تقریبی ها جلوی این رو گرفتن، دستشون درد نکنه در این قسمت. ولی فراتر از این چیکار کردن اینها؟ تونستیم جلوی تکبیریت همون آقایانی که الان برای شما عرض کنم با نظام هم یکی هستن، شما برید قرآن بگذارید جلو شده رو عقیده شما نسبت به شیعه چیه؟ این چی میگه به شما؟ آیا واقعا شیعه را شما مسلمان میدانید؟ پشت سر شیعه حاضرید نماز بخوانید؟ خود مقام معظم رهبری در اون سفری که رفته بود به زاهدان، آیا پشت سر خود رهبری نماز خواندن اینها؟ یا نه مجبوراً به قول با لگدهای دای محمدی گل پایگانی بیل آخوندان میزد مش میزد برای شما از کنم مردشون رو میزن فلان فلان سپاشی درونجا نماز بخانه بیمیدن نماز میخوندن همونجا ایشون آقا نماز بخواد اون طرف سن فرادا نماز میخوند. بگه این دیگه واقعا اوج بیحیائیه. به قول شما میگید حاکم اسلامی اگر کافر هم باشد تبعیت از او واجب. شما مثلا اصلا برای حجاج ابن یوسف ثقفی رو بیشترش نماز میخوندن. یعنی علمای ما از حجاج بدتر شدن. ما یکی از بحثهایی که دیگه آخرین بحثی که ما داشتیم در منهج الاجابه که اساسی ترین بحثم هست، این رو من امروز و فردا میشه در خدمتتون هستیم یک توضیحی میدم. این فایلش هم ما میگذاریم در کانال عزیزان ببینن که اگر ما بخواهیم روی بحث‌های شبهاتی کار کنیم یا در مناظرات، این التعرف علی ضوابط الحدیث صحیح و ضعیف این از اصولی ترین بحثه و اساسی ترین بحثه و از اوجب واجباتی است که ما خلاصه اینها رو نه تنها مطالعه کنیم، اینها برامون ملکه بشه، یعنی تمام اینها تو مشتمون باشه، حتی تو آستینمون هم نباشه، پیرهنه یا قباها بیاد روش بپوشانه. این 7-8 تا موردی است که ما آوردیم در اینجا. این در حقیقت اولا محصول تمام بحث‌های ما با اینها بوده و پاسخ‌هایی که ما دادیم در این کتاب‌هایی که بوده مجموع تجربیاتمون در اثبات حقانیت اهل بیت و بطلان ادعای اینها ما در این فصل آوردیم. مجموعش هم 30 صفحه بیشتر نیست، کلش 30 صفحه هست. ولی من تقاضا دارم عزیزان این تعطیلات اینه حتما مطالعه کنند، یه مقدار آمادگی باشه، بعد من یه مقدار توضیح میدم. البته اگر آقایان این کتاب برای شما عرض کنم المدخل الی علم الرجال و درایه هم رو همون سایت ولیعصر هست، این هم اگر دوستان دانلود کنن اون رو هم ببینن، قسمت درایه اش رو نه قسمت رجال، قسمت درایه برای شما عرض کنم 18 درسه دیگه. من خیلی از مطالبی که اینجا هست اونجا هم من آوردم. این انشالله ما بتونیم بعد از عید در یکی دو هفته این بحث رو انشالله تمام کنیم. و من از ضروری جدن لمن یلج، کسی که وارد می شود میدان شبهات و تلاش می کند اجابت از شبهات را، باید بشناسد حدیث مقبول از عدم مقبول در نزد اهل سنت. اینجا ما 5 تا محور رو بحث کردیم. برای شما عرض کنم، بله، یکی رجوع به کتب اهل سنت که مؤلفینشون میگن کتاب ما صحیحه، این یکی از راه هاست. دوم تصحیحی که علمای اینها دارن، مثلا ذهبی میگه صحیحه، نووی میگه صحیحه، ابن حجر میگه صحیحه، حاکم میگه صحیحه، البته به شرط آن که دیگران تضعیف نکنن. اگر دیگران تضعیف کردن دیگه دست ما خالی میشه. مسئله برای شما عرض کنم سوم، چطور؟
اگر دیگران تضعیف کرده باشن نمیشه گفت که چون این آقایون تضعیف کردن تضعیف ما مشکل داره.
چطور؟
اگر دیگران تضعیف کرده باشن نمیشه چون آقایون که
نه اینا ببینید بین خودشون اختلاف دارن که قالب روایاتی که در فضائل اهل بیت در فضائل در امامت اهل بیت اینا بعضیاشون مریضن مثل ذهبی از مرضش میاد تضعیف میکنه ما باید یه مداری در اونجا حالا من یک فتوفنهایی دارد در مقام تضعیف اینها چه کار باید ما بکنیم تضعیفی که می کنن فرض میگه آقا یک نفر تصحیح کرده یک نفر هم تضعیف کرده این نهایتا میشه حسن شما میگید اگر روایت مختلفون فی میشه حسن روایت حسن هم که صحیح به احتجاجه اون راهش اینه وگرنه ایت راه دیگری نداره اگر ما باید اون داره فتفون هایی که از خود اینها بگیریم به خوردشون بدیم با مبنای شیعه نمیتونیم بریم جلو بحث سوم که در حقیقت دراست حدیث وفق قواعد حدیثیه و رجال اهل سنت این قواعد حدیثی و رجال اهل سنت روی پنج محور ما وارد شدیم یک تعریف حدیث مقبول از غیر مقبول اصلا حدیث مقبول نا به چی میگن بعضی از مصطلحاتی دارن و غیره مثلا میگه حدیث صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته یه چیزایی درست کردن آقایان که عکس به قول شیر رو میخواسته برای شما عرض کنم تو بدنش بگذاره یعنی به قول سوزنه دردش میاد کجاشو گفت دمشو گفت دم نمیخواد دوباره زد گفت کجاشو کلشه گفت کله هم نمیخواد هر کجا رو میخواستن سوزن رو بزنه دردش میامد این آقاینم رو قسمت های برای شما عرض کنم حدیثی آمدن یک ضابطه ای گفتن بعد دیدن که نه این ضابطه برای شما عرض کنم با خیلی از واقعیاتشون نمیسازه ولی ما باید این فتفونها و این تضادهایی که اینها دارن نسبت به حدیث مقبول و غیر مقبول و دستبندی که داره اینها با دستمون باشه دوم شناختن قواعدی که مؤثر در تصحیح اون وقتی که ما میخوام استدلال کنیم مؤثر در تضعیف ما میخوام ادله قورا از کار بندازیم ما دو تا کار انجام باید بدیم روایاتی از اونها به نفع خودمون هست باید اینا را با تمام توان تصحیح کنیم روایاتی از به ذم ما هست باید اونها را تضعیف کنیم یعنی در دو میدان ما باید کار کنیم نه فقط بیاییم دنبال تصحیح روایاتشون باشیم ما و این مستلزم این است که ما به قواعد اینها کاملا مسلط باشیم سوم التعرف على حال الرواة من خلال کلمات علماء جرح و تعدیل ما یک دفعه یک عالمی میاد بگه روایت صحیحه ما دیگه نیاز نیست که راوی ها رو بیاریم تصحیح بکنیم یا تضعیف بکنیم ما وقتی عالمی تصحیح نکرده ناگزیریم دونه دونه راوی ها رو بررسی سندی بکنیم ببینیم بر این که این علمای رجال اینها از یحیی بن معین گرفته برای شما عرض کنم رازی و برای شما عرض کنم دیگران و تا نوبت میرسد به ذهبی و ابن حجر اینها چه دارن و مفصلترین کتاب رجال اینها هم کتاب مزدی هست 35 جلده برای شما عرض کنم تهذیب الکمال البته اینها عمدتاً هم روی روات صحاح سته کار کردن ولی خب در مجموع کتاب قشنگیه یعنی همون کاری که آقای خویی انجام داده رضوان الله تعالی علیه مزدی هم همین کار رو کرده یک راوی رو میاره تمام مشایخش رو ذکر میکنه تلامیزش هم ذکر میکنه یکی از بزرگترین معضل و مشکل در رجال راویان مشترکه من بارها گفتم قدرت یک محقق در تمییز مشترک نمایان داده میشه. وگرنه یک راویست مثلا زید ابن نحمد ابن محمد ابن فلان هست، مراجعه میکنه آدم میبینه یا توصیف کردن یا تضعیف کردن. ولی یک دفعه روایت میاد علیون ان احمد ان محمد، خب چیکار کنیم؟ علی کیه؟ خب 700-800 نفر علی داریم، کدام میشه؟ بعد از او هم میاد میگه علیون ان احمد، ما 400 خوده فرد ما تو کتاب های خودمون 440 تا راوی داریم اسمش احمده. از این 440 تا 40 تا سکه هستن، 400 تا ضعیف هستن دیگه. ببینید وفات اینا 90%ش معلوم نیست. ما دیگه زور زدیم نزدیک 6 سال 7 سال تمام کتاب های رجالی روایی رو بررسی کردیم، ما شاید به 1000 تا راوی نتونستیم برسانیم وفاتشون رو پیدا کنیم. ما حالا ما 6 سال 7 سال میخوام چاپ کنیم، هر دفعه دوستان من یک ایرادی میگیرم و را منصرف میکنن از کار. مشخص نیست، ما که نمیدانیم زمان یک معصومی چیز نیست که. یا مثلا میگه آقا علیون ان ابی، شما بین در کافی من برای شما بیارم بیش از 1000 روایت داره علیون ان ابی، علی کی که باباشیه. یا داره برای شما عرض کنم احمد ان اخی، اصلا اسمش هم نیاورده برای ما. یا حسن ان اخیه ان ابیه، اون اثر ابن فضال و غیره عمدتا اینطوریه، حسن از برادرش او از باباش. مثلا حسن کیه؟ برادرش کیه؟ باباش کیه؟ یعنی حسین ان اخی، شاید بیش از 200 تا روایت در کتب عربی هست حسینون ان اخی، همون حسین بن سعید اهوازی از برادرش حسن بن سعید اهوازیه. ولی خب اینها یک سری چیزهایی که ما باید چکار کنیم. خدا بیامرزه آیت الله علیه بروجردی، یکی از بزرگترین خدمتی که به شیعه کرد این طبقات کافی و تهذیب و من لا یحضر رو نوشت، ولی متاسفانه چاپ نشد. فقط دستخط آی نوری، برادر آیت الله نوری، آستان قدس رضوی خدمتی که کرد این دستخط این رو برای شما عرض کنم چاپ کرد. حالا من یک دفعه اگر چند تا از این صفحاتش عکس بگیرم بیارم اینجا نشان بدم خدمت شما، آمده تمام مثلا روایات کافی را از اول سند اول علی هست تمامش آورده، اونجایی که ان ابی هست آورده، اونجایی هم که به جای ان ابیه مثلا ان ابراهیم هم آورده، بعد آمده مثلا 500 تا هست علیون ان ابی، 200 تا هست علیون ان ابیه ابراهیم، میاد مثلا 30 تا هم از علیون ان ابیه ابراهیم ابن هاشم. این مقید میاد تمام اون روایات مطلق به چیکار میکنه؟ تبلیغ میکنه. یا مثلا میاد میگه آقا ان الحسن ان حسین، تمام اینا رو زیر هم گذاشته، اونجایی که ان حسن بعد داره ان الحسن ابن سعید برای ان حسین، اینا رو ما آورده. بعد میاد 3 تا 4 تا ان الحسن ابن سعید ان اخیه حسین ابن سعید. این میاد چیکار میکنه؟ تمام اون روایات مطلق رو چیکار میکنه؟ مقیدش میکنه. ولذا یکی از معضلات که کتاب روایی ما همچنین اهل سنت این که آقا بعضی از راوی ما آمده در وسطش ان محمد، 800 تا محمد ما داریم، کدام میشه؟ ما باید به قرینه استاد و به قرینه شاگرد بیام چه کار بکنیم؟ مثلا داره ان محمد مثلا ان زرارت ابن عیان، ما میریم تمام شاگردان زراره را باید بریم بررسی کنیم ببینیم زراره شاگردی به نام محمد چند تا داشته، کیا بودن، کثیر الروایه ها کیا بودن. معمولا مطلق جایی میاد که طرف مشهوره و کثیر الروایه هست. ملاحظه می‌فرمایید از این قرن ما پیدا میکنیم که این محمد مثلا محمد ابن ابی عمیر مثلا. ولی دا این یکی از بحث های خیلی پیچیده ی رجاله که ما خیلی از اعاظم ما میان در این زمینه به مشکل برمیخورن. حتی خود صاحب وسائل با وافی در مشترکات اختلاف شدید دارن. آقای خویی با صاحب وسائل بهار و غیره مرآت اختلافات بزرگی دارن که این میگه این فلانی اون میگه اون فلانیه و این باعث میشه که اگر راوی مشترک شد بین ضعیف و ثقه نتیجه تابع خص مقدماته بس ضعیف این روایت از درجه اعتبار افتاد. بله اینها میشه چهارم از تعرف علی الفاظ الجرح و تعدیل الفاظی که ناقیان آوردن مثلا یورف و یونکر مثلا منکر الحدیث بعضی از چیزایی دارد برایش لا بعث به همش نیست که ضعیفون ثقتون نیست. ضعیفون ثقتون در 10% روات در 90% روات واجه هایی هست که باید بیدیم که اینها چه معنایی رو اراده کردن. پنجم اقوال اهل علمشان در تصحیح و تضعیف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.